بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. جلسه 68 بلاغت رو انشالله شروع میکنیم. رسیدیم به تقسیم سوم. در تقسیم سوم تقسیم ها به اعتبار القبول و عدمه الى قسمین. تقسیم سوم کنایه به اعتبار این استش که طبع انسان این کنایه رو میپذیره یا نه. بعضی کنایه ها هست که همچی جالب نیست، یعنی یه نفرم این کنایه رو استفاده کنه آدم خیلی سر در نمیاره که چی گفت و خیلی مورد پسند هم واقع نمیشه. بعضی کنایه ها بسیار زیباست و طرف وقتی که اینو میشنوه خیلی براش میگن که کنایه یا اشاره از تصریح بالاتره. خب اینجا در تقسیم ثالث حالا میگه که بعضی کنایه ها کنایه های خوبی هستن، بعضی هم کنایه های جالبی نیستن. الکنایتون حسنه بهیه ما یکتسب و به هل کلام و حسنم و بها. کنایه ایست که کسب می کند به وسیله این کنایه کلام ما نیکویی و زیبایی. حسن، زیبایی، بها، رونق، نورانیت، که قول شنفری، یعنی کلام زیبا میشه و این بلاغت دیگه. یبیت و به منجات من اللوم بیتها ازا ما بیوتون بالملامت حلت. یبیتو باتا یعنی شب رو به صبح رساند، باتا یعنی شب رو گذراند. یبیتو بیتوها یعنی شب رو به صبح می آورد خانه آن زن. خب با معیته، یعنی مع منجات. منجات مصدر میمیه به معنای خلاصی، نجات. لوم یعنی سرزنش، یعنی خانه آن زن شب رو به صبح می آورد در حالی که از سرزنش راحت است، یعنی کسی اون خانه رو سرزنش نمی کنه. خب البته خانه که مورد سرزنش واقع نمیشه، اگرم مورد سرزنش واقع بشه به اعتبار اهل خانه است. مثلا میگیم چه خانه بدیه اینجا، چون آدمای بد توش بزرگ شدن. چه خانه خوبیه اینجا، خوب و بد خانه به خوب و بد اهلشه دیگه. حالا اینجا هم وقتی که خانه ملامتی نمیشه به اعتبار چیه؟ اهلشه. یعنی اهل این خانه آدمای پاکدامنی هستن. این کنایه از این که در این خانه زن پاکدامنی زندگی میکند. اون وقت اونم کجا؟ ممکنه یه جایی باشه که یه کشوری باشه یا یک شهری باشه که آدمای ناباب توش زیادن. بعضی محله ها، بعضی شهرها، حالا ما ایران رو نگاه نکنیم، ممکنه که یه جایی باشه که مشهور باشه به این که آدمای بد توش زیادن. حالا توی همچه محلهی اگر یک خانوادهی باشه، یک کسی باشه که پاک دامنه، اون وقت میگیم ازا ما بیوتون بالملامت حلت. زمانی که ما زائد است، زمانی که خانه هایی در ملامت حلول میکنه، حلت یعنی فرود آمد، بالملامه یعنی در ملامت فرود میان، یعنی مورد ملامت واقع میشن، یعنی زمانی که خانه های مورد ملامت واقع میشن خانه این زن از ملامت آزاد است. این کنایه است دیگه. حیث و کنیه ان نسبت الافه الى المرأه کنایه آورده شده، یا کنا شاعر از نسبت دادن افت به زن، به بعد لعمه یا به بعد لائمه یا به بعد الملامه، علی القاعده و اینجا ملامه باشه، به دور بودن ملامت ان بیتها. ملامت اینجا میخونیم که راحت تر باشه. و که یک کنایتون حسنه، این کنایت کنایه خوبیست، لانها لم یسرح فیها به ماه و قبیح، تصریح به چیزی نشده که بگیم که مثلا زن از این گناه این گناه این گناه پرهیز میکند، اصلا اسم گناه برده نشده، بگیم خانه او مورد ملامت نیست، پس تصریح به چیزی نکردیم که او قبیح باشه. کنایه قبیحه، کنایه قبیحه گاهی تو زبان افراد پست جاری میشه، یعنی یه حرف قبیحی میزنن و ازش یه حرف خوبی اراده میکنن. مثلا میگم میخوام بگن که زید آدم خوبیه، مثلا فرض کنید، اون وقت میگن که در خانه زید، در این خانه مثلا فحش داده نمیشه، در این خانه و فلان گناه و فلان گناه و فلان گناه انجام نمیشه. خب این کنایه میخواد بگه از خوبی زید، با این حال اون حرفایی که میزنه حرفای زشتیه، اون حرفایی که میزنه. حالا دیگه من نمیخوام مثالهاشو، خودتون تأمل بفرمایید که چی عرض میکنم. یعنی اون حرفی که الان داره میزنه حرف زشتیه، ولی کنایه از چیه؟ چیز خوبیه. مثلا میخواد بگه که زید آدم پاکدامنیست. خب اینجا میگه که مثلا به این خانه فلان و فلان و فلان رفت آمد نمی کنن. حالا اگه به صراحت بگه، خب این قبیحه، کنایه قبیحه است. و هی ما تعد عیبا فی الکلام، عیب است، لکونها افحش، چون این زشتر از اونیه که کنایه ازش آورده. و اقبح من التصریح، اگر تصریح میکرد راحت تر بود، اگر میگفتش که زید آدم خوبیه، این تمام شد رفت، زید آدم پاکیه، این خیلی خوبه، این زن یا این مرد آدم پاکدامنیه، این خوبه. حالا یه کنایه این میگه که همینو میرسونه، ولی تو اون کنایش حرفای نامربوط و زشت هست، لذا گفتن این کنایه کنایه قبیح هست. مثالی هم زدن که دیگه نیازی به اون نیست. بیت آخرشو میخونم، یقول ابن عسیر تقریبا علی هذا البیت، شاعر همین کار رو کرده. بعد میفرماید ابن عسیر گفته از هذا کنایه تن عن النزاهه و العفه، این کنایه از پاکدامنی اون زنه، ولی به اصطلاح بد جور بیان کرده و بیانش بیان آلوده ای بوده. خب این تمام شد. بعد میرسیم به بحث تعریض. تعریض همونیه که در زبان خودمون میگیم که به در میگم که دیوار بشنوه، این تعریضه. یعنی در واقع باز یه تفاوتهایی با کنایه داره، یا شاید یه نوعی از کنایه هست. میفهمد هناکه نوع من الکنایه، یه حرفی رو بالاخره میگم به من گوشه زد، با کنایه یه حرفی رو به من فهموند، یعنی واضح نگفت، تو پرده گفت. هناکه نوع من الکنایه، اطلق علیه علماء البلاغه اسم تعریض، تعریض گفت. تعریض لغتاً چیه؟ ذکر شخص به سوء، این که شخص در لغت ها، در لغت شخصی رو به بدی یاد کنیم، این تعریض بهش میگن. از در پاورقی گفته که در لغت معناش این نیست، معنای دیگه ای هم داره، چند تا معنا داره، یکیشونه، یکیش ترک تصریحه و همون با معنای اصطلاحی نزدیکی. و تعبیر، پاورقی رو میخونم، و تعبیر به ما یدل علی المراد من بعید و منه تعریض بالخطبه، خطبه این خواستگاری. انسان گاهی روش نمیشه از کسی خواستگاری کنه، تعریض میکنه، یعنی از تصریح نمی کنه و یه حرفایی میزنه که از اون حرفاش این خواستگاری معلوم میشه، این بهش میگن تعریض، یعنی متعرض کسی میشه. حالا این لغتش اصطلاحاً چیه؟ ان ینسب الفعل الی شخص و المراد غیره، نسبت بدیم فعل رو به شخصی، ولی منظور ما کسی دیگه ای باشه. چطور نسبت بدیم فعل رو به شخصی، منظور ما کسی دیگه ای باشه؟ در این مثال های بعدیش میاد. و دای الی ذلک اغراضون، چرا همچی کار میکنیم؟ من کار رو نسبت به فلانی میدم ولی منظور من کسی دیگه است. یکیش تهدیده به طریق غیر مباشر، التی هی ابلغ من التهدید تصریح، تهدید صریح نیست. کما لو شتمک شخصون، شتمن فوش داد، کسی به تو ما فوش میده. بعد ان کان قد شتمک من هو اقوا، بعد از اینی که یه فرد قوی تری از این قبلا به تو این فوش رو داده بوده و شما یه بلایی سرش آوردی. فتقول له شتمنی الامیر و ضربته، به اون نمیگی که این فوشی که دادی من یه بلایی سرت میارم، میگی نه فلانی هم این کار رو با من کرد ولی من او رو به زندان انداختم یا کتکش زدم. اینجا شما میگی من کتک زدم او را، نسبت رو، نسبت فعل رو میدی به خودت و اون امیر، ولی در واقع میخوای این شخص رو تهدید کنی، بگی که بله منم میتونم تو رو بزنم. اسماء، خب این یک جهت، اسماء المتکلمین المخاطبین الذین هم اعداؤه و من شأنهم ان لا یقبلوا نصحا، شنواندن اسماء المتکلمه، اسماء اضافه شده به متکلم، میگیم اسماء المتکلمه، متکلم فاعلشه، شنواندن متکلم مخاطبینه، مخاطبین مفعولشه، مخاطبین را میخواد به گوش اونها برسونه، متکلم به گوش مخاطبین برسونه. چه مخاطبینی؟ الذین هم اعداؤه، یا دشمنشن. و من شأنهم ان لا یقبلوا نصحا، چون دشمنشن وضعیت اونا اینطوریه که شأن اونا اینطوریه که قبول نکنن نصیحت را. اسماء المتکلم، اسماء المتکلمه المخاطبین الحق، این الحق مفعول دوم اسماءه، شنواندن متکلم به مخاطبین حق را، به طریقت لا تثیر غضبهم، به روشی که بر نینگیزد غضب آنها را، یعنی اونها رو ناراحت نکنه. و هی ترک و تصریح به نسبتهم الی الباطل، و اون این است که ترک کند تصریح، صراحتا نگه، اونها رو نسبت نده به باطل. التي هي اشد تاثيرا في قبول الحق، یعنی این طریقه، التي میخوره به این طریقه، این طریقه ای که غضب اونها رو بر نمی انگیزه، به همون طریقه ترک تصریح، طریقه استفاده از کنایه است، این طریقه هیه، یعنی این طریقه شدیدتر است از نظر تاثیر در قبول حق، تاثیرش بیشتره. کما فی قوله تعالی اتخذ من دونه آلهتن، این رو نسبت به خودش میده. مثلا فرض کنید که یه نفر سیگار میکشه، ما نسبت به او ندیم، میگیم حالا من دنبال سیگار برم که هم مالمو آتش بزنم هم جانمو به خطر بندازم، اینو به خودم نسبت میدم. اینجا در واقع به او دارم میگم، میگم که تو که دنبال این رفتی و میری، هم مال تو آتش زدی هم جان تو به خطر انداختی، این تعریزه. اتخذ من دونه آلهة، آیا من اتخاذ کنم غیر خدا آلهه ای را؟ این یورد نر رحمان، این یوردنی بوده، اراد یورید و یورید و رحمانو بوده، یعنی اگر اراده کند خدای رحمان اون وقت یوریدونی بوده، یعنی اراده کند نسبت به من. این یوردنی دوباره شده چون این شرطی است دیگه. اگر اراده کند اون وقت یوردنی، یهش هم افتاده شده یوردنه، مثل زربنی میشه زربنه. اگر اراده کند نسبت به من، این نسبت به منش تو اون نه هستا، نسبت به من خدای رحمان ضرری را، اگر اراده کند فاعلش هم رحمانه، به ضرر ضرری را. لا تغننی شفاعتهم، بینیاز نمی کند. فاعل بینیاز نمی کند چیه؟ اغنا یغنی، شفاعت. شفاعت بت‌ها بینیاز نمی کند چیزی را از من، یعنی هیچ بینیازی برای من درست نمی کنه. ولا ینقذون، و من رو نجات نمی دهند آن بت‌ها. خب الان پیغمبر داره این رو میگه، درست شد؟ اگر حرف پیغمبر یا حرف هوادارای پیغمبر باشه، خب اون پیغمبر یا هواداراش که بت‌پرست نیستن که، پس این حرفا رو برای چی میزنن؟ نسبت بت‌پرستی رو به خودش میده، البته به نحوه استفهامی. میگه آیا دنبال یه بت‌هایی برم که شفاعت اون بت‌ها هیچ فایده‌ای به حال من نداره؟ اون بت‌ها من رو نجات نمیدن. انی اذن لفی ضلال مبین، در این صورت من در گمراهی خواهم بود. دوباره میگه انی آمن تو برب بکن فسمعون، من ایمان آوردم. دوباره نمیگه بربی، التفاته، چون اولش گفت من دونی آلهتن این یورد نی، این نی لفی زلال مبین، خود راجب خودش بود. دوباره نگفت آمن تو بربی، گفت برب بکن فسمعون. خب ایشون در ادامه آیه میفرماید از المراد اتتخذون من دونی آلهه، آیا شما غیر خدا آلهه میرید اتخاذ میکنید؟ این یورد کم الرحمن به زرن، اگر خداوند متعال بخواد یه ضرری به شما بزنه، لا تغنه ان کم شفاعتون، شفاعت اونها هیچ مفیده به حال شما نیست. ولا ینقذون کم، شما رو نجات نمیده. این نکم لفی زلال مبین، ولی همه اینا رو به خودش نسبت داد، ولی اونا میفهمن که اونو داره میگه. ولذا قیل آمنتو بربکم دون ربی، چرا؟ چون اینجا در واقع داشت درسته با خودش صحبت میکرد، ولی خطاب بود همش. اتتخذو یعنی اتتخذونه، چون جمله های قبلی پشت پردش خطاب بود، لذا گفت بربکم، اینجا هم خطاب آورد. ربی نکو نگفت، با گفتن ربکم دون ربی فقط اعلم از سامعه الحق، حق رو به اونها گفت. به صورت لا تختزی مواجهتهو بالخطاب المنکر، به صورتی که اختزا نکند مواجه شدن این آقا با اونها را با خطاب بد. که انهو لم یعنهی، یه جوری گفت که گویا قصد نمی کند او را، ولی نه او را قصد داشت. و هازا فی اعلا محاسن الاخلاق و اقرب للقبول، این نظر اخلاقی خوبه انسان اینطوری حرف بزنه و قبولش هم اقرب به قبوله، یعنی نزدیکتر انسان زود قبول میکنه. و ادعال تواضع، ادعا یعنی دعوت کننده تر است برای تواضع. این نشون میده که این آقا متواضع بوده که اینطوری حرف زده. و قد اطلق السکاکی علی هذا النوع من الخطاب المنصف، یعنی خطاب دارای انصاف. و هی تسمیتون فی محله ها، اینم تعریض شد. و به هذا یکمل الکرام فی ما اردنا بیانه فی الفن الثانی و نسأل التوفیق لاتمام الفن الثالث و الحمد لله علی جزیل افضاله. افضال فضل، برتری یعنی برتری دادن و نعمت دادن. و الصلاة و السلام علی جزیل یعنی زیاد کبیر، و السلام علی نبینا محمد و آله. خب الان ما کنایه رو هم خوندیم با همه عرض و طولش در واقع خوندیم. مثلا کنایه در اسئله و تمرین ها رو نگاه کنید، لما سقط فی ایدیهم، این رو کنایش و تفاسیر گفتن. اولایی که شر رو مکانن، میگیم مکان اینها مکان خوبی نیست، کنایه است دیگه. و امرأته او هم مالت الحطب، این کنایه است دیگه. کنایه از به اصطلاح حالا اینکه در جهنم هم آتش برای خودش فراهم میکنه. الان اینجا که هیزم میبره، کنایه از این است که این اذیتایی که به پیغمبر میکنه اینا هیزم جهنم میشه. بله، و الی آخر که این بحث کنایه اینجا مطرح شد. خب علم بیان هم تمام شد، وارد علم بدی میشیم. علم بدی علم دیگری است، علم سومی است و به این ترتیب معانی بیان بدی به انجام میرسه. تعریف علم بدی، یه مقدار از علم بدی رو میخونیم، بقیهش منو برای جلسه بعد. البدی و فی الاصل من البد، بدی از بد میاد. بد یعنی چی؟ احداث شیء لم یکن من قبل. بله، و هو احداث شیء لم یکن له من قبلو، بله، خلق ولا ذکر. این خلق ولا ذکر اسم کان است. بعد یعنی احداث چیزی، به وجود آوردن، ایجاد چیزی که نبوده است برای او از قبل ایجادی و نه ذکری، چیزی که اصلا نه تو ذهن مردم بوده، نه مثل چیزایی که اختراع میشه، چیزایی که اختراع میشه اصلا قبلا نبوده. هواپیما مثلا فرض کن، زمانی که اختراع شد اصلا نه کسی حرفی میزد نه تو ذهن کسی بود، ولی خب اختراع شد. قال تعالی بدیع السماوات والارض، خداوند بدیع آسمان ها و زمینه. بدی یعنی مبدع، صفت مشبه است دیگه، مثل شریف، صفت مشبه است که معنای فاعلی میده، یعنی ایجاد کننده. خداوند بدیع السماوات، بگیم این شخص بدیع است، یعنی باده است، یعنی اختراع کرده. ای ابتدعهما، یعنی اینها رو بدون سابقه قبلی درست کرده. ولم یکونا من قبل شیئا، قبل اصلا چیزی نبودن. والبدء الاول فی کل امر، بدء یعنی اول هر چیز رو میگم بدء. قال تعالی ما کنت بدءا من الرسل، من بدء نیستم از پیغمبران، یعنی لستو به اول مرسلن. بدء یعنی بدی، جدید، من چیز جدیدی نیستم، پیغمبرای قبل از منم بودن، اصلا ناآشنایی نیستم. بدء رو المنجد گفته المحدث، الجدید، صفت مشبهه هست. بگیم هازا بدعون، صفت مشبهه هست، یکی از اوزان صفت بدعون، یعنی بدی است، جدید است، سابقه ندارد. بگیم من بدع نیستم، جدید نیستم از پیامبرا. بگیم که یک اولین باره که مثلا خداوند پیامبری آورده که مردم اصلا ذهنیت ندارن. نه، خب این راجب بدی. حالا اصطلاح چیه؟ علم تعرف به الوجوه و المزایا، وجوه و مزایایی که تکسب الکلام جمالن، وجوه یعنی صورتهایی و مزیتهایی که تکسب، یعنی میرساند، میدهد به کس، میدهد، میدهد به کلام زیبایی. و المنطقه حسنا، میدهد به سخن نیکویی. من ناحیت لفظ و المعنا، یعنی سخن را زیبا می کند از ناحیه لفظ و از ناحیه معنا. بعد رعایت مطابقتی لمختز الحال و وضوح دلالتی علی المراد، بعد از اینکه از نظر علم اولی ما یعنی معانی و علم دوم ما بیان درست باشه، یعنی مطابقه با مختزای حال باشه و فصیح باشه، بلیغ باشه، وضوح دلالت هم داره، همه چیزاش درسته، منتها باز یه رونق و جلا ما میخواییم به این حرفمون بزنیم. و یا فهم من ذالک ان علم معانی و البیان هما اساس البناء الهندسی للکلام. دو پایه و دو رکن اساسی مهندسی سخن علم معانی بیانه. بعدی در واقع رنگ و روغنیه که به ساختمان میزنن. و ان البدی حاله مع الکلام، حالت بدی با سخن که حال زخارف و نقوش، مثل حال زینتالاته و حالت نقش و نگاره. چطور مسجد رو یا امامزاده رو بعد اینکه تمام میکنه زینت میکنن، آینه کاری میکنن، گچ کاری میکنن، گچ بری میکنن. التی تزفی، تزفی یعنی میدهد، علل بناء رونق و جمالا، رونق و زیبایی میده به بنا. فالمحسنات البدیعه انما تورث الکلام حسنا و قبولا، محسنات بدیعه به ارث میگذارن یا میدهند به کلام حسن و قبول، یه کاری میکنن که انسان راحتتر اونو قبول کنه، زیبا میشه کلام. بعد اتصاف ای بالبلاغه، بعد از اینکه البته کلام بلیغ باشه، کلام خراب رو نمیشه انسان آراسته کنه. به مطابقت ایل مقتضی الحال، کلام مطابق با مقتضای حال باشه، حالا زیباتر انسان ادا کنه. و خلوص ای علی تعقید المعنوی، گره معنایی نداشته باشه، این مطابق با مقتضای حال اون علم اولی بود، معانی بود. خلوص یعنی تعقید المعنوی، یعنی گره نداشته باشه، راحت بیان کنیم، این هم علم دوم بود. علم سوم هم همینه. حالا موضوع این علم، موضوع هذا العلم هو از محسنات اللفظیه و المعنویه، نیکویی های لفظی و معنوی که عارض بر کلام میشه بعد از اینکه کلام ما مطابق با مقتضای حال باشه و دلالتش هم واضح باشه. قرض از تدوین علم انشالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.